بسم الله الرحمن الرحیم. تو بر قوس افق معنای نوری، چو خورشیدی که دایم در عبوری، به اندام بهاران طیلسانی، برای ریشه ها آب روانی، گلوی روشن آینه هایی، تراوش های پژواک صدایی. حدیث عشق بی اندازه داری، همیشه حرف های تازه داری، تو آن پیراهن نقره نشانی، که تن پوش شکیل کهکشانی، بزرگی روشنی چون چشم پاکی، برای عاشقانت شهد جانی. دوستان ارجمند و شنوندگان عزیز سلام. سلامی به سبزی صنوبر و خضرایی چمن. با تقدیم بهترین درودهایمان به روح بلند بزرگ پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، 50 برنامه حدیث یار را آغاز می‌کنیم. در بخش نخست این برنامه به بررسی زندگی فکری، معنوی، علمی و سیاسی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌پردازیم و در ادامه شرح بخش دیگر از کتاب 40 حدیث ایشان را می‌شنویم. دوستان، در روز 20 جمادی الثانی 1320 هجری قمری برابر با 30 شهریور 1281 هجری شمسی، در شهرستان خمین در خانواده اهل علم و هجرت و جهاد، روح الله موسوی خمینی پای بر خاکدان طبیعت نهاد. او وارث سجایای آبا و اجدادی بود که نسل در نسل در کار هدایت مردم و کسب و نشر معارف الهی کوشیدند. پدر بزرگوار امام مرحوم آیت الله سید مصطفی موسوی از معاصران مرحوم آیت الله العظمی میرزای شیرازی رضوان الله علیه، پس از آن که سالیانی چند در نجف اشرف علوم و معارف اسلامی را فرا گرفته و به درجه اجتهاد نایل آمده بود، به ایران بازگشت و در خمین ملجأ مردم و هادی آنان در امور دینی بود. در حالی که بیش از 5 از ولادت روح الله نمی گذشت، خانهای مورد حمایت حکومت طاغوتی ندای حق طلبی پدر را با گلوله پاسخ دادند و در مسیر خمین به عراق وی را به شهادت رساندند. بدین گونه امام خمینی قدس سره الشریف از اوان کودکی با رنج یتیمی آشنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. این گفتار را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت، اما اکنون شرح بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث امام خمینی رضوان الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سخن در حدیثی بود که در ارتباط با شدت ابتلا و گرفتاری هایی که برای مؤمنین پیش میاد، مطالبی مبسوطاً در ارتباط با شرح و تفسیر و تبیین این مطلب خدمت شما عزیزان شنونده مطرح شد. نتیجه‌ای که از بحث‌های گذشته گرفته شد این بود که سختی‌ها و مشکلات نقش تعیین کننده‌ای رو در تنظیم و ایجاد شخصیت انسانی دارند. مشکلات انسان رو بارور میکنه، شخصیت انسانی رو در ماها محقق میکنه، تثبیت میکنه. از کردیم به تعبیر قرآن لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسانیت در گروه مشکلات هست، هرچی که انسان در گیرودار مشکلات و در گرداب سختی ها بیشتر قرار بگیره با توجه به معرفت و شناختی که نسبت به فلسفه مشکلات داشته باشد و تأثیر سازنده اونها، در نتیجه رشد انسانی چنین انسانی بیشتر خواهد شد. قرآن فرماد انما مع العسر یسرا، نه به این معنا که بعد از سختی ها آسانی است، انما مع العسر یسرا، همراه با سختی ها آسانی است. یعنی مشکلاتی که سراغ انسان میاد صورتاً سختی و مشکل هست، همین سختی و مشکل در درونش امنیت و آسایش و تکامل روحی انسان نهفته است. ارزش‌های انسانی در گروه این سختی هاست. هرچی که انسان تحت فشار بیشتری قرار بگیره، مقاومت او بیشتر، رشد او بیشتر، شکوفایی استعدادهای او بیشتر خواهد شد. نمی‌فرماد بعد از این که سختی، دوران سختی رو طی کردید به آسایش می‌رسید. در همون حالی که داری سختی می‌کشید، در همون حال آسایش هست. صورتاً سختی است، اما باطناً آسایش انسانی، گنجینه ارزشمند انسانی رو به دست آوردن در درون همین مشکلات، در درون همین سختی ها. بنابراین سختی ها برای انسان سازنده است. در سوره مبارکه والعصر یکی از احتمالاتی که در باب عصر داده شد که قسم به عصر، مسئله فشار است. فشار انسان رو می سازه. البته این بحث رو اگر تعمیم بدیم می بینیم که این مسئله نه تنها در باب انسان، بلکه در باب حیوانات، در باب گیاهان، حتی در امور طبیعی، جمادات، اونها هم قصه همین. شما مقایسه کنید یک حیوانی که سختی های بیابان و کوه و اینها رو تحمل میکنه با یک حیوان درون یک طویلهی که پاهوجو و علف جلوش میریزن، ممکنه تنومندی پیدا بکنه اما توانمندی پیدا نمیکنه. ممکنه چاقی رو پیدا بکنه اما ورزیدگی که اون حیوان زندگی کرده در دامنه کوه ها و در کوهساران و در بیابان امثال اینها هست، او رو پیدا نمی کنه. گیاهان رو در نظر بگیرید. اون گیاهی که به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در کنار جویبار آب، همیشه آب داره از کنارش عبور میکنه، با اون درختی که در کوه هست، اون درختی که در بیابان هست، با سختی های عوامل طبیعی روبرو هست، با کم آبی ها، با طوفان ها، با مشکلاتی که در اونجا هست، از نظر طبیعی درگیر هست. حضرت فرماد این دوتا رو با هم مقایسه کنید ببینید آیا سبزه کنار جویبار آب قدرت بیشتری دارد، مقاومت بیشتری دارد، یا اون درختی که در کوه هست، در بیابان هست. این سبزی کنار آب را اگر بکشی کنار، بیاندازی، بعد از یکی دو روز دیگه پژمرده است، از بین رفته است، از برگش، از چوبش نمی‌شود استفاده ای کرد. اما اون درختی که در کوران عوامل طبیعی قرار گرفته، از چه صلابتی و از چه استواری و از چه مقاومتی برخوردار است. در مورد انسان ها هم همینطور. انسان هایی که در یک نظام زندگی مرفه بار اومدن، زندگی برای اینها ارزشی نداره، مفهومی نداره. اینها در واقع در جریان مشکلات و سختی ها نبودن. کوچکترین حادثه ای برای اینها بیاد، بزرگترین غم ها و غصه ها بر دلشون عارض میشه. در بعضی از آمارهای مراکز جهانی در ارتباط با مسئله خودکشی اینجور ارائه کرده بودند که آمار جوانهایی که خودکشی کردند که در زندگی‌های مرفه و در خانواده‌های مرفه بودند بیشتر از اون جوانهایی که در خودکشی کردند یا غیر جوان که در زندگی‌های سختی به سر می‌بردند. این مسئله مورد اتفاق تمام علمای تعلیم و تربیت و دانشمندان تعلیم و تربیت هست که باید پدر و مادر اگر فقر هم نداره، اگر فقیر هم نیست، امکانات مادی داره، باید برای فرزندانش یه مقدار از نظر وضعیت زندگی و معیشت زندگی در یک تنگناهای معقولی فرزند رو قرار بده بعضن، تا اینکه این بچه با سختی ها انس بگیره. و این همون چیزیست که در روایات ما وارد شد که استحب و ارامت السبیل، بنابرای یک تفسیر که یعنی خوبه که بچه مقداری سختی بکشه. به تعبیر بعضی از دانشمندان تعلیم و تربیت غربی میگن یک نداری های مصنوعی رو باید پدر و مادر برای فرزند به وجود بیارن. قرض این که این سختی ها و این فشار ها و این مشکلات برای انسان، انسان رو بارور میکنه، انسان خام رو پخته میکنه، انسان رو به کمال مطلوبش میرسونه. انسان عاشق کمال هر ذاتن فطرتن، همین سختی ها هست که او رو به کمال میرسونه. اشاره کردیم که عرفای ما برای تشبیه این مسائل معقول به محسوس تمثیل‌ها و تنظیرهایی رو بیان می‌کنن، قصه های ساختگی رو بیان می‌کنن تا اینکه این مطالب رو عوام فهمش کنن و مسئله رو بیارن پایین که بهتر قابل تفهیم باشد. من جمله این که نقل می‌کنن آشپزی در آشپزخانه داشت مقداری از این حبوبات رو در دیگ ریخته بود، از زیر آتش از بیرون قاشق رو و کفگیر رو تو سر اینها میزد. اعتراض این دانه ها که در درون این دیگ غلغل میکنن بلند شد که ای ظالم، این چیه وضعیتی است که برای ما فراهم کردی؟ از زیر که آتش هست، از بیرون که تو سرمون میزنی بیرون نریم، درون هم که این اضطراب و این ناامنی برامون به وجود آوردی. آشپز در مقابل این عدس و نخود و لوبیا و این حبوباتی که ریخته بود گفت من قصد آزار شما رو ندارم، شما خامید نپخته‌اید، اگه من شما رو رها کنم در کنار انبار میپوسید، خاک میشید، یا خوراک موش میشید، خوراک مورچه میشید، تبدیل به فضولات موش و مورچه میشید، اما من میخوام شما رو بپزم، مغز پخته بشید، از این خامی بیرون بیاید، قابل استفاده برای خوردن بشید، بعد شما رو در ظرفی میبرم، میریزم و میبرم پهلوی موجودی به نام انسان، اون میخوره، در پرتو این حرکت تبدیل به نفس ناطقه انسانی میشید، رو به عالم تجرد میارید و با مبدع عالم و حقیقت عالم میتونید ارتباط برقرار کنید. اونها گفتن ایجاد این مشکلات و این شرایط سخت برای چنین غرضیه؟ این آشپز گفت بله. گفتن پس حرارت رو بیشتر کن و محکمتر تو سر ما بزن که ما هرچه زودتر پخته بشیم و این مسیر تکاملی رو دنبال بکنیم. یک طرف قضیه فضله موش شدن، و یک طرف دیگر قضیه رفتن به انسان شدن. اینو عرض کردیم از باب تنزیل‌هایی است که و تمثیلاتی که تشبیه معقول به محسوس هست. یعنی انسان در گرو و همین سختی‌ها و همین مشکلات به کمال میرسه. بنابراین از سختی‌ها نترسیم، از مشکلات نترسیم، نهراسیم. و همون گونه که در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض شد، بریم دنبال درک بیشتری نسبت به فلسفی سختی ها. مطلب دیگری که در این حدیث مورد اشاره در کلام امام علیه السلام قرار گرفته این که حضرت تعلیل فرمود این که مصیبت ها و سختی ها و مشکلات برای مؤمن خواهد بود و هر چه که مؤمن درجه برتری رو از ایمان داشته باشد شدت بلایش بیشتر خواهد بود، فرمود به خاطر این که وذالکن الله لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لکافر، چون خدای متعال دنیا رو دار ثواب برای مؤمن و عقاب برای کافر قرار نداد. توضیح مطلب این که عالم دنیا به لحاظ اون نقصی که درش هست، اون ضعف و قصوری که درش هست، نمیتونه دار کرامت الهی و جایگاه ثواب برای مؤمن باشه، کما اینکه نمیتونه محل عذاب و عقاب هم واقع بشه. دار کرامت الهی جایی است که نعمتهای خالص و بدون هیچ گونه شائبه نقمت و ناراحتی و امثال اینها باشه. اما در عالم دنیا، در این عالم هیچ نعمتی نیست که همراه با سختی نباشه، همراه با رنج نباشه، چرا که این عالم عالمی است که از حیث وجودی و گستره و عرصه وجودی در تنگناست. بنابراین مسائلی که در این عالم هست در تضاهمه. اگر نعمتی هست، در کنار این نعمت انواع و اقسام رنج ها وجود داره، بلکه لذات این عالم هم به تعبیر بزرگان در واقع دفع الم هست، دفع درده. اگر لذت تشنگی رو، لذت سیرابی رو میگیم میچشیم، این در واقع اون سوزش آتشی که در انسان تشنه به وجود اومده، او داره برطرف میشه. اسمی رو گذاشیم لذت، در واقع از بین بردن یک درد. گرسنگی یک فشاری است که بر انسان داره میاره. وقتی انسان غذا میخوره میگه از غذا لذت بردم، در واقع اون دردی رو که از ناحیه گرسنگی احساس میکرد، اون فشار رو داره از خودش دفع میکنه. در لذات جنسی اون احساس فشاری که در تحت قوه شهوت قرار گرفته، در واقع این رو داره دفع میکنه، میگه لذت بردم. لذات عالم دنیا در واقع دفع المه، در واقع دفع درده. گرچه در بالاتر از این هم میشود تعبیر کرد که لذات عالم دنیا موجب یک سری دردها و آلام هست. هر لذتی یک نوع المی رو پشت سر داره، یک نوع رنجی رو پشت سر داره. بنابراین این عالم ماده، این عالم دنیا نمیتونه رحمت خالص رو قبول بکنه و نعمتی که هیچ گونه شائبه نقمت و عذاب درش نباشه، پذیرای چنین نعمت خالصی این عالم نیست. همینطور در باب عذابش هم همینطور هست. هر رنج و سختی و تعبی بالاخره همراه با یک نعمت نیست. هر غمی در این عالم، هر رنجی، هر مهنتی در این عالم به طور خالص نیست، در کنارش یک سری نعمت ها هم هست. برابر این عالم آمادگی برای قبول عذاب خالص و مطلق را هم نداره. لذا این عالم داره عذاب و عقاب خدای متعال نیست، کما اینکه داره ثواب هم نیست، داره کرامت هم نیست. داره کرامت باید جایی باشد که راحتی مطلق، امنیت مطلق، آسایش مطلق، بدون هیچ گونه غم و درد و رنجی و محنتی. و دار عذاب و عقاب باید جایی باشد که عذاب خالص و نقمت خالص که هیچ گونه نعمتی در کنارش نباشه، هیچ گونه راحتی، احساس امنیت و آرامشی در کنارش نباشه، در حالی که این عالم دنیا استعداد برای هیچ کدام از این دو جهت رو نداره. نه اینکه میتونه نعمت خالص بدون هیچ گونه رنج و سختی رو پذیرا باشه و نه اینکه میتونه عذاب خالص رو بپذیره. بنابراین دنیا لم یجعل دنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبتا لکافر، دنیا نمیتونه ثواب برای مؤمن باشه و عقوبت برای کافر باشه. کلن این عالم عالم پاداش نیست، این عالم عالم عمل هست. به حسب روایات الیوم یوم عمل و غدا یوم حساب، الدنیا مزرعه الاخره. دنیا جنبه مزرعه داره، دنیا مرحله کشت است نه مرحله برداشت. اون چیزی که در این عالم هست صرفا به عنوان تحصیل هست، به عنوان طی مراحل و مراتب هست، اما مرحله برداشت غیر از این عالم هست. ما نباید توقع داشته باشیم که در این عالم اگر کسی ظلمی کرد بلا فاصله بعد از ظلمش به سزای عملش برسه. این تصور غلطی است از این عالم. اونایی که این گونه توقعی رو دارن که اگر کسی خطایی رو کرد بلا فاصله کیفر ببینه و یا اینکه اگر ثوابی رو کار و خیر رو انجام داد بلا فاصله ثوابش رو بخواد ببینه، توجه به این سنت الهی ندارن که این عالم عالم پاداش نیست، نه برای مؤمن نه برای کافر. نه ثواب است برای مؤمن و نه کیفر و عقاب است برای کافر. و اگر هم برای ظالم میبینیم که فرصتی داده میشود که این ظالم در ظلمش داره مطلب رو دنبال میکنه، این رو تلقیه بر این نکنیم که پس چرا حساب کتابی در این عالم نیست. مگر این عالم عالم دنیا عالم حساب کتابه؟ حساب کتاب مربوط به عالم دیگری است، برداشت مربوط به عالم دیگری است. این عالم فضایی است به روی ما باز شده که با اختیار هر کس هر کار رو میخواد انجام بده، با توجه به اینکه حجت بر او تمام شده. انا هدیناه السبیل ما شاکرا و ما کفورا، راه رو بر ما باز کردن، اما این ما هستیم که باید راه درست رو بریم، بیراه رو نریم، اما مختاریم با اختیار خودمون. اینجا فعلا مرحله عمله، دار نتیجه نیست، عالم نتیجه گیری نیست، نتیجه گیری در عالم دیگریست. ولذا اگر فرصتهایی رو در این عالم میبینیم که به گناهکاران داده شده ظلم میکنن، اما صورت ظاهر روز به روز بر نعمتهای اونها افزایش پیدا میکنه، بر خوشیهای اونها افزایش پیدا میکنه، این رو تلقیه بر این نکنیم که میزانی در کار نیست و نظارتی دخالتی در این امور وجود ندارد. اتفاقا قصه برعکسه. در قرآن میفرماد اینهایی رو که میبینید که ما نعمتها رو افزایش میدیم و اونها از این نعمتها سوء استفاده میکنن، این بر اساس قاعده استدراج ما یک نوع کیدی نسبت به اینها داریم انجام میدیم. سر استدرج هم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. اینا رو درجه درجه گرفتار این کید کردیم، گرفتار این مکر کردیم که با نعمت دادن اینها بر غفلتشون افزوده میشه. این یک نوع کیفره، ولو صورت ظاهر نعمت هست، اما در واقع وقتی حجاب میره کنار، وقتی عالم آخرت شد، میبینیم تمام اینها کیفر بود، اینا عذاب بود که به صورت نعمت میومد. مهلت دادن به کفار فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. گمان نکنن این کفار که اگر بهشون مهلت دادیم این مهلت بر اونها خیر هست، بلکه این مهلت به خاطر این است که بر گناهان اونها افزایش پیدا بکنه و اینها عذاب سخت و دردناکی رو خواهند داشت. در مجموع البیان روایتی از امام صادق علیه السلام هست که انه قال اذا احدث العبد ذنبا جدد له نعمه فيدع الاستغفار فهو الاستدراج. وقتی انسان گناهی رو مرتکب میشه یه نعمتی برای او حاصل میشه، وقتی این نعمت سراغش اومد استغفار رو فراموش میکنه، توبه کردن رو فراموش میکنه، عذرخواهی در پیشگاه خدای متعال و از یاد میبره، فهو الاستدراج. این استدراج این درجه درجه او رو به سمت جهنم کشوندن و سیر قهقرایی پی کردن. برابر این عالم دنیا نه استعداد دارد که دار کرامت الهی باشد تا اینکه ثواب برای مؤمن، و نه اینکه استعداد دارد محل عقوبت و عذاب کافر قرار بگیره. چون برای مؤمن اگر میخواد ثوابی باشد باید خالص نعمت باشد، در حالی که این دنیا استعداد و قابلیت نعمت پذیرش نعمت خالص رو ندارد، همراه با یک سری رنج‌ها و غم هاست. کما این که استعداد عقوبت برای کافر قرار گرفتن ندارد، چرا که عقوبت باید عذاب خالص باشد و در این عالم عذابی خالص نیست، هر عذابی کنارش یک نعمت یا نعمتهایی وجود داره. پس توقع نداشته باشیم که انسان مؤمن همینجا بخواد آثار ایمانش رو از نظر ثواب و از نظر کرامتهای خالص و از نظر راحتیهای مطلق همینجا برش تحصیل بشه. کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از مشکلات، سختی‌ها، فقرها، گرفتاری‌ها نالید، حضرت سوالی ازش کرد، فرمود اهل کجا هستی؟ گفت اهل کوفه هستم. فرمود زندان کوفه چجوره؟ گفت زندان کوفه زیغ هست، تنگ هست، اهلها به اسوء حال، زندانی‌ها به بدترین وضعیت هستن، محلی بدبو هست، محلی همراه با هزاران عذاب و شکنجه. بعد حضرت فرمود انت فی السجن و تورید الراحه، تو در دنیا در زندانی امید به راحتی و عیش و نشاط داری؟ دنیا تنگنای وجودی هست، تنگنای وجودی دارد، نمیتونه گسترش رحمت واسعی پروردگار باشه، ظرفیت این رو نداره که یک عمل مؤمن رو اگر پذیرفته شده درگاه الهی باشد نشون بده. وقتی در بعضی از روایات هست که یک اظهار ارادت و عشق نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به امام زمان سلام الله علیه اونقدر ثواب دارد، اظهار ارادت خالصانه اونقدر ثواب دارد که اگر میلیون ها فرشته بخوان این ثواب رو به دوش بکشن توان تحملش رو ندارن. یک عمل اینقدر ثواب داشته باشد، 50 سال 100 سال بندگی خدای متعال رو کردن، مشمول عنایات و تفضلات خاصه الهی قرار گرفتن، این دنیا چجور میتونه نشون بده؟ این عالم چجوری ظرفیت و استعداد ارائه و نشون دادن بداره؟ بنابراین پس دنیا ظرف عمل هست، نه جایگاه ظهور اعمال و رفتار انسان. آخرین نکته که در ارتباط با این حدیث شریف تذکرش لازم هست این است که شدت بلیات و سختی های روحی و اختبارها و امتحانات روحی تابع شدت ادراک هست. فرمود و من سخف دینه و ضعف عقله قل بلاؤه، یعنی کسانی که از نظر دینی ضعیفن، اونهایی که از نظر عقلی قوه عقلی کاملی رو ندارن، از این جهت در ضعفن، اینها عذابهای روحی ندارن، عذابهای عقلی ندارن. اما هرچی که عقل قوی تر باشد، کامل تر باشد، ادراک شدید تر باشد، به همون نسبت بلیات روحانی هم زیادتر میشه. هرچی که ادراکات کاملتر، روحانیت قویتر، به تناسب اونها بلیات هم بیشتر میشه، ادراک نامنائمات هم اضافه میشه. یکی از وجوهی که میشود برای این جمله‌ای که از رسول اکرم سلام الله علیه نقل شد که فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، پیغمبری مثل اون مقداری که من اذیت شدم اذیت نشد، به این معنا باشه. گرچه این جمله احتمال توجیهات دیگری دارد، اما متناسب با این بحث، هیچ کس به مقام پیامبر نرسید، هیچ پیامبری به مقام ادراک پیامبر ما نرسید، به مقام درجات و تقربی که رسول اکرم داشت نرسید. بنابراین قطعاً چنین انسانی که از عظمت و جلالت پروردگار درک بیشتری داره، مسلماً از گناه بندگان و حد که حرمتی که اینها میکنن بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره. هر کسی که رحمتش، لطفش، عنایتش به بندگان خدا بیشتر باشه، از اعوجاج و انحراف بندگان خدا بیشتر اذیت میشه. کدام پیغمبری به مرحله درک پیامبر اکرم رسید از نظر ادراک عظمت پروردگار؟ بنابراین وقتی میبیند که چگونه بندگان خدا دارن حد که حرمت میکنن، چگونه به مسائل دینی توجه نمیکنن، گناه میکنن، قطعا عذاب بیشتری را از روحی درک میکنن. اونقدر پیامبر سختی میکشید که قرآن نازل شد که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میسوخت پیغمبر برای هدایت مردم، شکنجه های روحی سختی رو احساس میکرد وقتی میدید که مردم به امر هدایت بی اعتنا هستن، به امر سعادت خودشون بی اعتنا هستن. اگر همه دنیا کافر میشدن که از مقام پیغمبر و پیغمبری اون چیزی کاسته نمیشد، اما این انسان به لحاظ درکی که نسبت به واقعیت دارد و بر اساس شناختی که نسبت به حقیقت مبدأ و معاد و مخلوقات و انسانها دارد، از این جهت وقتی میبینید که یک انسانی داره به طرف شقاوت میره، به طرف جهنم میره، احساس درد میکنه، احساس غم میکنه. برابر این هر کسی که از نظر قوه عقلی و از نظر ادراک عقلی قوی تر باشد، این گونه فشارها و این گونه رنجهای روحی رو هم بیشتر احساس میکنه. از خداوند توفیق درک و فهم میطلبیم، عاجزانه از پیشگاهش تقاضا میکنیم که پروردگارا بر فهم و درک ما بیفزا، ما رو مستعد کن برای پذیرش تمامی اون چه که باعث کمال ما و تقرب ما در پیشگاه ذات مقدس خودت خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنیدیم که به شرح بخش دیگری از کتاب جیل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پرداختند. از شما یاران هم سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدای مهربان نگهدارتان.
وارد از هر دو جهان بی حد و انداز شود، فی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. وارد از هر دو جهان بی حد و انداز شود، فی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. Thank you.